و استارت اولین باشگاه حرفه‌ای توی گردان خورده شد. یعنی خود ما هم از اونجا بیشتر با اسبای حرفه‌ای و اسبای با کیفیت بالاتر از اونجا آشنا شدیم. با اینکه اسب داشتیم، اسبای خوبی هم داشتیم، خب تیپ اسبامون و فکرمون فکر دیگه‌ای بود.
میفهمم.
قبل از این اتفاق، یعنی من روزی که آقای سیف اسباشون رو آوردن کردان، آوردن ابتدا تو باقی آقای دریانی تا این استبل آماده شه، اسباشون رو که رفتم دیدم، اینو جدی میگم، بیهوش شدم اصلا.
بله دیگه، یه اسبی
آقای سیف داشت به نام جیمی که پدرش عرب بار به مراکش بود، مادرش عرب سگلاوی ایران، اسب خوشتی به بی نظیر و همه اسباشون واقعا درجه یک بودن. من از همونجا اومدم سمت اسبای خودمون، به بابام گفتم بابا ما هم باید تغییر بدیم کارمون رو. هیچ وقت دوست نداشتیم
خط خونی رو عوض بکنیم،
یه جا بیستیم، یه جا بخواد آدم در جا بزن، تا اینکه خب آقای سیف و خانم فیروز باشگاهشون آماده شد و اسباشون منتقل کردن اونجا. ما خب همین مجموعه کوچک خودمون رو داشتیم در کنار اونا، ولی در کنارشون خیلی تجربه کسب کردیم، خیلی چیزا آموختیم، یاد گرفتیم. باورتون نمیشه، من شاید کلافهشون میکردم، انقدر سوال میپرسیدم از آقای سیف.
چند سالتون بود اون موقع؟
من سال 60 و فکر میکنم 3 یا 4 بوده، 15 سالم بود و عاشقانه عرض کردم اسب رو دوست داشتم و هنوزم دنبال یادگیریم، دنبال مطالعه هم اضافه کنم به دانستم، چیزی که نمیدونم حالا در حد خودم. و ما هم رویمون رو عوض کردیم. اولین اسبی که میتونم بگم اسب حرفه‌ای خریدیم، یه حراجی بود توی فرآباد، رفتیم اونجا با آقای سیف. پدرش یه اسب تروبرد بود به نام پرستو، مادرش یه عرب سگلاوی بود به نام تیهو، یعنی آنگولو عرب بود.
آنگولو عرب بود.
اون اسب رو خریدیم، دقیقا خاطرم هست، به 25,000 تومان. ما توی حراج، یه اسب سیاهی بود، و با اون اسب دیگه ما استارت کار حرفه‌ایمون رو زدیم. دیگه باور کنید یه اسبی داشتیم قبل از این، اون رو پدرم بخشید، انقدر که تو ذوقمون میتونم بگم خورد.
میفهمم، من درک میکنم شما.
فهمیدیم که نه، این چیزی که ما فکر میکنیم نیست، یه دریاییه، یه دنیای دیگه ایه اصلا، اگر بخوایم حرفه‌ای بریم جلو. چون من خودم واقعا تصمیم گرفته بودم که توی این کار برم جلو و هنوزم دارم میرم. از اون اسب استارت خورد، خریدیم، آوردیم، شروع کردیم باش کار کردن. من همینجور سوال میکردم که خانم چی کار کنم باش، فرات خانم با این چی کار کنم.
من قبطه میخورم به شما به خاطر اینکه شما در محضر دو سه تن از بزرگترین اساتید پرورش اسب شاگردی کردید.
خدا رو شکر.
اینو جدی میگم، اینکه فرمودید افتخار میکنید به شاگردشون، من کاملا درک میکنم. میدونم الان خیلی ها آرزو داشتند که از نزدیک فقط این بزرگواران رو ببینن، خانم فیروز رو ببینن.
این سعادتی بود، خدا ما رو دوست داشت. بله، در کنار این عزیزا من خیلی چیزا یاد گرفتم. بعد از اینکه خانم فیروز و آقای سیف اومدن کردان، خانم قرقوزلو اومدن، یعنی با دوستی که داشتن با این دو بزرگوار، باز پدرم رو خب معرفی کردم به ایشون. خانم قرقوزلو خاطرم هست دقیقا به پدرم گفت خانم آی موینی، من خیلی پول ندارم، یه جای ارزون قیمت برای من پیدا بکن. بله. به قول خودش میگه من پیل ندارم، به شوخی.
بله، خانم قرقوزلو، من برای شنوندگانمون بگم، از در حقیقت به نوعی ایشون مادر اسبداری کشور حساب میشه.
مادر اسب
عرب، واقعا مادر اسب عرب محسوب میشه. بله. و ایشون اصالتا مال روستای ورکانه در استان همدان هستن. بله. که استبل ایشون هنوز اونجا پاورجاست.
دقیقاً.
ببخشید من حرف شما رو قطع کردم.
کامل کردید دوست.
اختیار دارید.
عرض کنم خانم قرقوزلو بعد از اینکه تشریف آوردن، بابا یه منطقه‌ای رو بهشون معرفی کرد که هنوزم باشگاهشون همونجاست و دیگه البته خب خیلی اونجا الان شهر شده، شلوغ شده، ولی اون موقع میشه گفت جای تقریبا دور افتاده و پرتری بود نسبت به باشگاه خانم فیروز. و خانم قرقوزلو آمدن دیگه، ما با اسب عرب هم خب بیشتر آشنا شدیم. یعنی شما فکر کنید خانم قرقوزلو یک دایره المعارف
ناطق
برای اسب عرب بود که ما هر اسب اسمشو می آوردیم تمام شجره این اسب رو می
تبارش رو می گفت پدر و مادر.
الان ما کتابا رو داریم، باید حتما باز کنیم، حتی اسبی خودمون تولید کردیم. ماشاءالله حافظه قوی فوق العاده بود. و به مرور دیگه خب دوستای زیادی اومدن، یعنی پاشون باز شد گردان. مسابقاتی که گذاشتیم، اولین مسابقه شو زیبایی رو سال 64 تو باشگاه خانم فیروز گذاشتیم که یه سیلمی خیلی معروف ما تو عرب داشتیم به نام حداد.
حداد.
حتی حداد رو آوردن. یکی از افتخارات کردنه. جالبه براتون بگم توی اون مسابقه خانم به من گفتش که علی من مجری و حالا منشی اون برنامه بودم. 11,000 تومان فکر میکنم هزینه شده بود برای صندلی، بلنگو و چادر. به من گفت علی جان اگه این 11,000 تومن رو دراریم خیلی خوبه. پیشنهاد دادن که ما پول ثبت نام از کسی نگیریم و من یه پلاکاردی نوشتم عکسش رو دارم. خانم گفت بنویس حداقل کمک 300 تومن.
هر کسی که میخواد اسب شرکت بکنه.
نه هر کسی که
بیاد. هر کسی وارد میشه.
وارد میشه. دوست داره 300 تومن بده، دوستم نداره نده. به قدر این مردم خوبن، بعضیا 1,000 تومن دادن. بعضی ها 500 تومن دادن، بعضی ها خب 300 تومن دادن.
نفس کار درست بوده.
بله. یعنی هیچ کسی رو اجبار نکردم به این که آقا حتما باید انقدر بدید برای ثبت نام وارد این مسابقه بشید. یکی از خاطرات خیلی خوب منه تو کار اسب، ما بعد از این که کار تمام شد من شمردم 26 هزار تومن ما پول جمع کردیم.
به بس.
خیلی
عالی.
بله. بعد از اینکه دیگه کار به اتمام رسید خانم گفت علی جان چی شد؟ گفتم خانم اضافه هم داریم، نگران نباش. بعد خب اون مبالغی که میموند اضافه ما همیشه جایزای بهتری میدادیم.
درسته؟
یا میذاشتیم مثلا برای مسابقه بعد ازش استفاده میکردیم، یه مبلغی میشد اندوخته برای این کار. و ادامه پیدا کرد، دوستای زیادی اومدن کردان رو وقتی دیدن، به خصوص ما یه سری تپه ماهور داریم همونجایی که شما تشریف آوردید. من مرکز پرورش دوممون رو اونجا افتتاح کردم. اون بستر و اون محیط بهترین فضا بود برای ساختن اسب، برای پرورش دادن اسب. شما میدونید اسب یه فضایی میخواد که توش کار بکنه، سواری بکنه، جایی که سنگلاخ اصلا نیست. اون تپه ماهوره، خیلی نرمه، خیلی راحت شما میتونید بالا پایین بری، بدنسازی بکنید برای اسب. میتونم بگم یکی از مهمترین انگیزهایی که دوستای اسبار پیدا کردن به سمت کردان کشیده بشن این تپه ماهورا بود. یعنی اسبایی که توی کردان دارن تولید و پرورش پیدا میکنن همیشه کیفیتشون از جای دیگه، شهرهای دیگه ایران خیلی بالاتر بوده. بیشترین تأثیر رو هم آب و هوا داشته روی اسب. یعنی حتی از لحاظ پوست، رنگ، اخلاق و
بی تأثیر نیست خیلی. در حال همه اینا
و امروز هم توی ایران اکثرا توی مسابقات به خصوص توی شو اسبای کردانن که مقام میارن. اسبای خیلی با کیفیتی اومده. خب همینجور شکل کار عوض شده، خیلی تغییرات ایجاد شد تا رسیده به امروز که واقعا اسبای حرفه‌ای در حد مسابقات جهانی میتونم بگم توی کردان الان ما داریم
حضور دارن.
حضور دارن.
من خودم شاهد این هستم، بهترین سیلمی ها معمولا
بله. بله.
توی کردان هستن.
خیلی سرمایه‌گذاری خوبی شده، دوستان علاقمند خیلی خوبی اومدن، مسابقات با کیفیت‌های خیلی بالا برگزار میشه. یکی از افتخارات ما اینه که مسابقه قهرمانی کشور در زمینه شو، یعنی
بله.
زیبایی
هست.
میدونی زیبایی رو، بیشترین زیبایی رو اسب عرب توی اسبای دنیا داره، همه جای دنیا هم برگزار میشه. حالا تو ایران اکثر شهرها دارن، یه وقتایی هر ماه مسابقه است، اما اصلش که قهرمان کشوره و تمام این اسبایی که قهرمان شدن انتهای کار با هم رقابت میکنن توی کردان برگزار میشه.
شاخصه هاش
بله
اسب کردان.
بله.
بسیار عالی. به همراه علی معینی، من مازیار شفاعتی از استدیو فرهنگ، از یکایک شما عزیزان که تا این لحظه ما را همراهی کردید، خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
امیدوارم که در حال سپری کردن لحظه‌های بسیار خوبی باشید و هر آنچه پیش روی شما هست شبی آرام باشه. همکار بسیار خوبم امیرحسین محمودی تهیه کننده پخش در این لحظه قطعه بسیار زیبایی رو تدارک دیده با صدای زنده‌یاد نادر گلچین و آهنگسازی عباس خوشدل. همراه با شما میشنویم.
خنده به لب گریم و گرمی دهم آتشم سرکشم سوزم و افروزم و جان می دهم
گاهی وقتا چقدر زیبا هستن واژگان وقتی که با صدای زیبا ادا میشن بر جون و دل آدم میشینن. گاهی وقتا هم هست که واژه تبدیل به صدا نمیشه، همونجوری تو دل میمونه. شرایط میخواد که برسیم از واژه به صدا. موسیقی
از واژه
تا
صدا،
کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. از واژه تا صدا.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه با مسابقه نویسندگی از واژه تا صدا همراه شما عزیزان هستیم و انشاءالله که شما دوستان هم تا پایان همراه و شنونده برنامه از واژه تا صدا باشید. در همین ابتدا آشنا میشیم با هیئت داوران خوب برنامه. از آقای جهانشاه آل محمود شروع میکنیم. سلام بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
ممنونم. سلام میکنم به شما، به شنوندگان خوب برنامه و به شرکت کنندگان عزیز.
سپاسگزارم. آقای باقر خلیلی سلام بر شما.
سلام به شما، به حضار و شنوندگان محترم.
و خانم گیتی کاوه سلام بر شما.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه شنونده های عزیز و دوستانی که اینجا تشریف دارن.
خب خیلی ممنونم از هیئت داوران و همراه شما دوستان خواهیم بود. تا لحظات دیگر میخواییم مرحله اول رو آغاز بکنیم. همچنان موج رادیوتون روی رادیو فرهنگ باشه و بشنوید برنامه از واژه تا صدا. خب آغاز میکنیم مرحله اول برنامه امشب از واژه تا صدای رادیو فرهنگ رو که باید بگم موضوعش هم عشق هست. آشنا میشیم با شرکت کننده شماره یک، خانم نگین آرامش. سلام بر شما.
سلام خدمت شما، نگین آرامش هستم، 29 ساله و دانشجوی کارشناسی.
میشنویم متنتون رو با موضوع عشق.
صدای چکه چکه آب میآید، باران است گویی، قطره هایی که به چوب بوسه می زنند. از پشت میز بلند می شوم و به بالکن می روم. کفوشی که سالهاست تنها زینت منظره روبه دود شهر ماست. با نوک انگشت لمسش می کنم، خشک است و خاک آلود، بارانی در کار نیست. بوی نم دلوازی از اتاق بیرون می زند. بر می گردم و به صندلیم نگاه می کنم. آنجا من نشسته پشت میز چوبیم، خیره به در اشک می ریزد. ابریست اتاقم.
خب سپاسگزاریم از شما شرکت کننده شماره یک. اما بشنویم نظر هیئت داوران رو. آقای جهانشاه آل محمود
خسته نباشید. کار یه حالت قصه داره، کوتاست و خوبه، زاویه دید مناسبی داره و یه نگاه مدرن در واقع. قشنگ بود. فقط من این کف پوشی که سالهاست تنها زینت منظره رو به دود شهر است و علاوه یه جمله بعد که خب بانو که انگشت لمس میکنم و این یه مقدار به نظر من
کف پوش چوبی بیشتر مد نظرم بوده و برای تکرار نشدن زیاد کلمه چوب نیوردمش.
نه کلا این جمله یه خوردی از فضای فاصله میده، ولی به هر حال در کل قشنگ بود. دستون درد.
خب اما بشنویم نظر جناب آقای باقر خلیلی رو.
من هم ازتون تشکر میکنم و این متن رو میپسندم. خسته نباشید.
ممنون.
خب و اما جویا بشیم نظر خانم کاور.
متن دوست عزیزمون جملات کوتاه، خود متن کوتاه. من یه مجاز دلچسبی تو متن دیدم، قشنگ بود با وجود دلنوازی این مجاز، ولی یه کمی به نظرم متن رادیویی نیست، یه کمی بیشتر متن برای شاید تصویر مناسب باشه. دستتون درد نکنه.
خب ممنون از هیئت داوران و شرکت کننده شماره یک خانم نگین آرامش. اما تا لحظات دیگر با شرکت کننده شماره دو در مرحله اول با موضوع عشق همراه شما خواهیم. اینجا همچنان مسابقه نویسندگی از واژه تا صدای رادیو فرهنگ. اما بریم آشنا بشیم با شرکت کننده شماره دو. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. حمید رضا رضایی هستم، 22 ساله، دانشجوی مقطع کارشناسی زبان فرانسه گرایش ادبی.
متن شما رو میشنویم با موضوع عشق.
وقتی که گریه میکردم بابا همیشه بهم میگفت مرد که گریه نمیکنه. اما یه بار خودشو دیدم که کنج اتاق نشسته بود و داشت یه ریز گریه میکرد و قطره‌های درشت اشک از گونه‌هاش پایین میومد و میچکید. یادم مامان بزرگ بهم میگفت اشک یه مسافر تنهاست که آدم‌ها همیشه منتظرن از راه برسه. این مسافر گاهی از دیار مادرای میاد که چشمای خیسشون یه عمر به عقربه‌های ساعت خیره مونده و هیچ نشونی از پسرای سفر کرده‌شون نداره. گاهی این مسافر از استراب آخرین لحظه‌های مونده تا حرکت قطار حرف میزنه بعد از یه خداحافظی طولانی. گاهی لابلای قطره‌های بارون مخفی میشه و نگران مبادا رازه یه دل شکسته رو با یه لبخند تلخ فاش کنه. مامان بزرگ راست میگفت. امروز من اون مسافر رو دیدم. وقتی یهو به خودم اومدم و فهمیدم دیگه هیچ وقت نمیتونم به چشمای خسته بابام نگاه کنم. دیگه هیچ وقت نمیتونم بغلش کنم و سیر نشم از بوی عطر پیرهنش که هیچ وقت عادی نمیشه. دیگه هیچ وقت نمیتونم بشینم کنارش و به خاطره‌های تکراریش گوش کنم و از شنیدن صدای بلند بلند خندیدنش ذوق کنم. آره، امروز من جلوی آینه اون مسافر رو روی گونه‌های خودم دیدم. مسافری که از دنیای عمیق خاطراتم میومد. اون لحظه بود که فهمیدم مردا هم گریه میکنن.
خب ممنونیم از شما شرکت کننده شماره دو آقای حمیدرضا رضایی. اما نظر هیئت داوران که خیلی هم مهم هست. خانم گیتی کاوه،
ممنونم از متنتون، ممنونم از اینکه نگاهی به پدرها و مادرهایی که چشم انتظار سفر کرده هاشون هستند کردید. متن شما یک کمی برای متن رادیو به نظرم یک کمی طولانیه، یعنی میتونستی متن یه مقدار جمع و جورتر بشه، ولی جملاتتون کوتاهه و متن روانیه. شاید میشد این متن رو یک کمی منسجم تر کرد. متن با کوتاه شدنش و منسجم تر شدنش میتونه یه متن خوبی بشه. متشکرم.
و آقای باقر خلیلی،
ممنونم ازتون. متن و یه جاهایی من تو نثرش دوگانگی میبینم. یک جمله رو به عنوان مثال میگم براتون. آره، امروز من جلوی آینه اون مسافر رو روی گونه های خودم دیدم. روی گونه هام دیدم باید میشد. یک تشبیه ها و تعبیر های نچندان مناسب داریم. از دنیای عمیق خاطراتم میومد. باید میشد از عمق دنیای خاطراتم میومد. اما در مجموع متن خوبیه و دستتون درد نکنه.
و آقای آل محمود.
حمیدرضا رضایی عزیز، خسته نباشید. گفتنی ها رو گفتن، من با خیلی از بحث های گفته شده موافقم، بخوز در اون کاربرد واژه، ولی اصل ماجرا توی متن شما، ضمنی که شما قلم روون خوبی داری، اینه که یه متن سپاره است، سه تا پاره داره و هر پاره هم برای خودش یه معناشناسی خاص خودش داره. یعنی از اون یه دستی لازم برای یه متن رادیویی که متنی که باید شما سریع و تون عنوان شنونده بشنوی و ازش نتیجه بگیری، مقداری این درش خلل ایجاد میکنه. پاره اول، از وقتی که گریه میکردم، وقتهای گریه میکردم میگفتن مرد گریه نمیکنه، تا پایان همون بند پدر رو دیدم که اشک از گونه‌اش پایین میاد. پاره دوم، مامان بزرگ که صحبت میکنه، ما ربطش دادیم مسافر رو به مسافرایی که میرن، در حالی که مسافری که مد نظر ما بزرگ بود فرق میکنه. یه بخش اصلی که میتونست خودش به تنهایی یه برش کامل باشه و یه متن باشه، اون بخشی که مربوط به پدره دیگه، یعنی اونجا کاملا با اون دوتا ارجاع اول، مرد که گریه نمیکنه و مامان بزرگ که میگه اشک مسافر تنهاست، این دوتا اگر به نوعی با این ترکیب میشدن و این فاصله حذف میشدن، به نظر من متن کامل تر میشد. دستتون درد نکنه.
خب نظر هیئت داوران رو شنیدید. شرکت کننده شماره دو آقای حمیدرضا رضایی، آرزوی موفقیت داریم براتون در مرحله دوم. اما همچنان در مرحله اول هستیم در برنامه امشب از واژه تا صدای رادیو فرهنگ که موضوعش هم اشکه. خب بریم به سراغ شرکت کننده شماره 3. سلام بر شما.
سلام میکنم به داورای عزیز و شنونده ها. هدیه رمضانی هستم، 19 ساله، گرافیک میخونم در مقطع کارشناسی.
متن شما رو میشنویم با موضوع عشق.
سکوت مطلق میان چشمهایشان، این نگفتن ها، این نرسیدن ها، خودشان گفتنی ترین عاشقانه هایند که مدفون شدن در لایه لایه خاک هایی که این سالها روی قاب عکس قدیمی چوبی روی تاخچه خانم جان نشستند. این خاک های پاک نشده که سالی یک بار در یک روز به خصوص حوالی پاییز با اشکهای چشم خانم جان شسته می شوند، گفتنی ترین عاشقانند. عاشقانه ای آرام در سکوت روی یک خط ممتد. عاشقانه ای پر از بوی خون در روزهای پر التهاب سالهای عکسهای سیاه و سفید و استراب در باجه تلفن همگانی زرد رنگ. سالهای عاشقی زیر خط خطر که خوب بلد از چشمهای خانم جان را خیس کنند. چشمهای بیسو و اشکالودی که توی دستمالهای خیس پیچیده می شوند تا راز چشمها را فاش نکنند.
ممنونیم از شما. اما باز هم نظر هیئت داوران. آقای خلیلی، به نظر شما متنشون چطور بود؟
دستتون درد نکنه. یه جاهایی که باید از فعل مفرد استفاده میکردین فعل جمع آوردین، مثل روی تاخچه خانم جان نشستند، قاب عکس قدیمی، چون بی جانه براش فعل جمع نباید بیاری. جمله آخرتون خیلی بلنده، یعنی توی شنیدن وقتی شنونده داره گوش میکنه ارتباطا رو از دست میده. این باید تو چند تا جمله کوتاه‌تر بیان میشه. در مجموع از نظر اندیشه و احساس خوبه. موفق باشید.
اما جویا بشیم نظر خانم کاور.
مشکرم خانم رمضانی عزیز. من خیلی با متن شما نمیدونم چرا ارتباط برقرار نکردم. شاید یکی از دلایلش همطور که استادم فرمودن طولانی بودن جملاتتونه. غالبا همه جملاتتون خیلی بلنده و یه ابهامی توی موضوعتون هست. یه متن رادیویی باید تو همون یکی دو جمله اول تکلیف موضوع و چیستی و چراییش رو مشخص بکنه و میشه گفت اینجا مشخص نشده و یه سناریوی مشخصی تقریبا متن نداره، یعنی یه شروع مشخص، میانه مشخص و یه انجام مشخص که خب برای متن رادیویی، برای مخاطبی که توی هیاهوی پرصدای دور و برش در واقع داره رادیویی رو گوش میکنه، حتی در سکوت اگر گوش بکنه، این رو نیاز داره، چون فقط با حس شنواییشه که باید هضم و درک مطلب رو داشته باشه. به هر حال خیلی متشکرم ازتون.
خب و اما ببینیم که نظر آقای آل محمود چه هست.
شما چقدر روی شاعرانه‌ای دارین. به نظر من توی شعر خیلی میتونین روش بکنین. یه فراز خیلی زیبایی که خیلی هم به دل نشست من براتون بخونم. سالهای عاشقی زیر خط خطر که خوب بلد از چشمهای خانم جان را خیس کند. خیلی قشنگ. ولی همونطوری که دوستان گفتن جمله طولانی هست. جمله بعد از این نگفتن ها نرسیدن ها تا بیایم ما برسیم به نقطه روی تاخچه خانم جان نشستن اونجا برسیم که در واقع یه جمله است، یه مقداری طولانیه و کاش اینا رو یه مقداری با جملات کوتاه‌تر تو بخش دوم شما فرصت دارید. نیاز به شنیدن رادیو داری، رادیو رو بشنوید، متن‌های رادیویی رو بشنوید. همونطور که دوستان هم فرمودن یکی از چیزایی که داره نقطه تمرکز می‌خواد متن رادیویی، شما باید روی یه نقطه تمرکز کنید. دیگه گفتنهایی که مکررن و قبلا گفته شدن رو خیلی روشون مانو ندی، ولی به نظر من قلمی داری که میتونی روش بکنی، خیلی هم جوونی، حتما میتونی روش بکنی. دستون در نکن.
سپاس از خیانت داوران و برای شما هم آرزوی موفقیت داریم. شرکت کننده شماره 3 خانم هدیه رمضانی در مرحله دوم. مرحله اول همچنان ادامه داره با موضوع عشق. مثل برنامه گذشته شرکت کننده غایب هم داریم. در این برنامه خانم مجده نادری از آمل هستند که من متنشون رو برای شما میخونم. همه جا ساکت و آروم بود. از دور یه صدای ناله ای شنید. گوش تیز کرد. صدا از بالای سرش می اومد. خودش رو رسوند روی سطح آب و سرش رو بیرون آورد. چشمش افتاد به آسمون. صدا از پشت ابرا می اومد. با صدایی لرزون گفت: کی اونجاست؟ یه دستی آروم ابرا رو کنار زد. ماهی کوچولو دید یه ماه روشن کس کرده تو دل ابرا و از چشماش قطره قطره آب می چکه. خیلی تعجب کرد. آخه تو دریا هیچ وقت از چشم کسی آب بیرون نمیاد. به ماه گفت: چشمات درد میکنن؟ برای همینه که غمگینی؟ ماه گفت: من خیلی تنهام، واسه همینم دلم گرفته و عشق میریزم. ماهی پرسید: عشق دیگه چیه؟ ماه گفت: وقتی دوستی نداشته باشی که باهاش درد و دل کنی، قصه ها تو دل جمع میشن و یواش یواش میان توی گلوت میشینن و نمیذارن نفس بکشی، بعدش میرن تا پشت پلکات و آروم آروم میریزن بیرون. اینجوری حالت بهتر میشه و احساس سبکی میکنی. ماه دیگه هیچی نگفت. ماهی بغض کرد. ماه لبخند زد. دستشو دراز کرد و رو گونه ماهی کشید. ماهی کوچولو چشماش خیس شده بود. شنیدید متن شرکت کننده غایبمون خانم مجده نادری از آمل رو. اما بشنویم نظر هیئت داوران رو. خانم کاوه در خدمتون هستیم.
متن نسبتاً روانی بود ولی من انتظار داشتم که چیزی بیشتر از تعریف مکانیزم عشق یه جوری ما داشته باشیم توی این متن. یعنی فکر میکردم حضور این شخصیت میخواد اتفاق مثلا بیشتر و مثلا عمیق‌تری رو برای ما رقم بزنه. البته یه کمی از این نظر که در انتها ماهی کوچولو هم چشماش خیس شد و احتمالا حالا حس تنهایی هم یا قصه هایی هم او داشته، اینجا یه کمی متن رو جبران کردن. اگرچه متن ایشون هم میتونست یه کمی کوتاه‌تر بشه ولی در مجموع متن خوبی بود.
ممنونم از شما. اما نظر آقای آل محمود رو بشنویم.
متن خانم مجده نادری متن خوبی بود. البته نمیشه گفت رادیویی بود ولی به هر حال خیلی هم دور نشده بود از رادیو. وقتی ما میگیم که متن کوتاه باشه در واقع معنایی نیست که حتما حجم متن و مد نظرمونه، یعنی فیزیک متن مد نظرمون نیست، اون چیزی رو مد نظرمونه که داری بیان میکنی. ببینید خود همین موقعیت خیلی خوبی بود. همونطور که فرمودن یه بخشی از این ماجرا برمیگرده به موقعیت